بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آیه شریفه 58. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و این من قریت الا نحن مهلکوها قبل یوم القیامت او معذبوها عذابا شدیدا کان ذلک فی الکتاب مستورا. در کتاب مقدر شده، نوشته شده که هر روستایی را قبل از قیامت یا هلاک میکنیم یا عذابش میکنیم. و ما منعنا ان نرسل بالآیات، مانع ما نیست که معجزاتو بفرستیم الا اینکه ان کذب به الاولون، مگر اینکه پیشینیان به اونها تکذیب کردن. یعنی چون قبلی ها تکذیب کردن دیگه معجزه نمیفرستیم. البته یه احتمالی هست که این الا رو به معنی واو بگیرید. الا یعنی واو. معنا کنید ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب، یعنی گرچه قدیمی ها تکذیب کردند ولی این مانع نیست که ما معجزه بفرستیم. یعنی دو تا معنای کاملا ضد هم. اگه الا به معنی واو باشه یعنی گرچه قدیمی ها تکذیب کردن ولی این مانع نیست که ما معجزه بفرستیم، یعنی بازم میفرستیم. ولی اگر که الا به معنی لکن باشه، معنیش اینه که چون قبلی ها آیات را انکار میکردن دیگه آیات نمیفرستیم. و آتینا سمود ناقت مبصرتن، دیروز عرض کردم مبصرتن یا مبصرتن. اگر مبصرتن باشه یعنی دادیم به قوم سمود شتر را به عنوان یه معجزه‌ای که مبصره یعنی بیان کننده. اگر مبصره بخونیم یعنی بیان شده. مبصره یعنی بیان کننده یا مبصره بیان شده. فظلموا بها، ظلم کردند به اون شتر. و ما نرسلو بالآیات الا تخفیفا، آیات رو به عنوان تخفیف میفرستیم. خب بهش ظلم کردن اشکاله. و از قلنا لکه، یادآور موقعی که به تو گفتیم ان ربک احاط بالناس، خداوند احاطه به مردم دارد. و ما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنة للناس، اون خوابی را که به تو نشان دادیم فتنه برای مردم بود. و شجره الملعونه فی القرآن، و شجره ملعونه توی قرآن که بنی امیه باشه. و نخففهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا، تخفیف میکنیم میترسانیمشون ولی این ترس هم باعث میشه که اینا تازه طغیانشون بیشتر میشه. فتنه به معنی امتحان هست، به معنی شرم هست. بله خیلی خوب. بله بله بله، یعنی و گرچه قبلی ها آیاتو انکار کردن بازم آیات میفرستیم. نه لوح محفوظ، لوح محفوظ بر. دیروز تا اینجا خوندیم و آتینا سمود ناقت مبصرتن، به قوم سمود شتر را دادیم به عنوان یک معجزه. ای بینتن اراده آیتن مبصرتن، آیهی که خیلی بیناست. کما قاله، مثل این که می فرماد جعلنا آیتن نهار مبصرتن، آیه نهار روشن بیناست. معناش اینه یعنی دلالتن، واضحتن، ظاهرتن، مبصره یعنی یه دلیل آشکار، و قیل ذات و ابصار، دارایه یعنی مضافش حذف شده، و قیل تبصرهم و تبین لهم. بعضی هم گفتن که مبصرتن یعنی که این آیه بیان میکند بر اونا، چشمشون رو باز میکنه، روشن میکنه برشون، حتی یبصروا بها الهدى من الضلال، یعنی این آیه مبصره یعنی نشون میده حق و باطل را. و هی ناقه صالح، همون ناقه صالح، المخرجت من الصخره، که از کوه درآمد، على صفت التي اقترحوها، همون جوری که اونا میخواستن. گفتن ای آقای صالح، اگه تو پیغمبری از این کوه یه شتر در بیار. خب از کوه هم یه شتر در آمد، ولی چه شتر یه روز آب میخواست، دیگه شتر رو کشتند. خیلی خوب. و ظلمو بها، ظلم کردن به اون آیه، و جهدو، انکار کردن به انها من عند الله، انکار کردن که این شتر از نزد خدا باشه. و قیل ظلمو انفسهم به سببها و به اقرها، ظلم کردن، حالا ظلم کردن به شتر یا ظلم کردن به خودشون، ظلم کردن به خودشون به سبب شتر و به اقر شتر، پیگیری شتر، این که دنبال شتر رفتند و شتر رو بکشن، به خودشون دارن ظلم میکنن. و ما نرسلو بالآیات، این معجزات را نمیفرستیم الا تخویفاً، یعنی لا نرسل الآیات التي نظهرها على الانبیاء، این آیاتی را که اظهار میکنیم بر پیغمبران، الا عزتن للناس، اینا فقط موعظه برای مردمه، و زجرن و تخفیفا لهم، بازدارندگی دارد اینها را از عذاب خدا، ان لم یؤمنوا، که اگر عذاب، اگر ایمان نیاورید عذاب نازل میشود. خیلی خوب. آیه شجره ملعونه میفرماید ثم خاطب سبحانه، خطاب کرد خداوند پیامبر را صلی الله علیه و آله، فرمود و از قلنا لک، یاد بیاور موقعی که به تو گفتیم، یعنی اذکر الوقت الذی قلنا لک یا محمد صلی الله علیه و آله، یاد بیاور اون وقتی که به شما گفتیم، ان ربک احاط بالناس، خدا همه مردم رو میشناسه، خدا همه مردم رو میدونه، یعنی خدا احاطه دارد از نظر علم به احوال مردم و به ما یفعلونه و به کارای مردم، من طاعتن او معصیتن، خدا کارای مردم میدونه، و ما یستحقونه علی ذالک من الثواب و العقاب، به این که مستحق چی هستن بر این کارشون، ثواب یا عقاب، مستحق چی هستن. و هو قادر علی فعل ذلک بهم، خدا میتونه این کار رو برای مردم انجام بده. فهم فی قبضته، همه مردم در قبضه خداند، لا یقدرون علی الخروج من مشیته، کسی هم نمیتونه دست خدا در بره. و هذا معنا قول ابن عباس، قول ابن عباس همینا، خدا احاطه داره بر مردم، یعنی خدا تسلط داره بر همه، همه تو دست خداند. و قیل ان المراد به، بعضی گفتن معنی آیه اینها، یعنی خدا عالم به همه اشیاء، فیعلم قصدهم الی ایذائک اذا لم تأتهم مقترح، خدا همه چیزو میدونه، یعنی خدا نیت مردمو میدونه، کی نیتش اینه که پیغمبرو اذیت کنه، کی نیتش نیست پیغمبرو اذیت کنه، خدا عالم است به همه اشیاء و میداند قصد مردم را به ایذای تو، اذا لم تأته مقترحو، وقتی خواسته اونا را انجام ندی، لم تأته، نیاوری خواسته اونها را، اینو میخوان تو را اذیت کنند، هنگامی که لم تأته، نیاوری بر اونها اون چرا که اقترحو منک، اون چی که میطلبن از تو، من الآیات، از معجزات. و هذا حسن للرسول صلی الله علیه و آله علی تبلیغ، این خدا داره با این آیه پیغمبر رو تحریک میکنه برای اینکه تبلیغ بکنه وبعد له بالاسمت من اذیت قومه. در واقع داره میگه پیغمبر تبلیغ بکن، خدا تو رو حفظ میکنه در برابر اذیت مردم. و هازا معنا قول الحسن، قول حسن بصری هم همینه. بعضی هم گفتن خداوند احاطه دارد به اهل مکه و یستفتهوها لک، فسیستفتهوها لک، پس در آینده مکه را برای تو فتح میکند. فسیفتتهوها لک، عبارت اینجوری باید درست باشه، غلط نوشته. بله غلط. المقاتل یعنی خدا احاطه داره به مردم مکه و اینکه مکه را برای تو فتح بگرداند. و قال الفراء، فراء گفته معنای آیه اینها احاط امره به ناس، خدا احاطه داره به مردم، یعنی دستور خدا به مردم احاطه داره. و قیل، بعضی گفتن معنای آیه اینه خدا قادر است علی ما سألوه من الآیات، خدا قدرت داره اون معجزاتی که اینا میخواند بیاورد. اون چرا که اینا میخواند خدا قدرت داره، عالمون به مصالح، مصالح مردم هم میدونه. فلا یفعل الا ما هو الصلاح، فقط چیزی رو انجام میده که به مصلحت هم باشد. فمزه لما امرت به من تبلیغ، شما اون مأموریتت که تبلیغه همون اون رو انجام بده. فإن الله سبحانه إن أنزلها، اگر که خداوند نازل بکند این آیات را، اگه آیات را نازل بکنه، فلما یعلم فی انزالها من اللطف، اگه خدا آیات رو بیاره چون میدونه لطف است و میآورد، اگرم آیات رو نیاره میدونه که مصلحت نبوده که بیاره. و این لم ينزلها، اگه آیاتو نیاورد، فلما یعلم من المصلحت، میدونست مصلحت نیست که بیاورد. خدا به یکی بچه نمیده، میدونه مصلحت تو اینه که ندهد، به یکی هم مثلا فرسوی میدهد. یه وقت میده همون که میگه دایی عاشق عبدالکریم حائری خدا رحمتش کنه، خب پدرش بچه دار نمیشده دیگه، خیلی اصرار میکنند و خیلی اصرار میکنند تا خدا این بچه رو بهشون میده. بعدم یه این بچه وقتی خدا بهشون میده خیلی شلوغ میکرده، بعد پدر مادرش میگفتند که بچه که به زور از خدا بگیری دیگه بهتر از این نمیشه، اذیت میکرده. خیلی خوب. و ما جعلنا رؤیا التي اریناك الا فتنة للناس و شجرة الملعونة في القرآن. اینم عجیبه، حالا اینو ببخشید دیگه میگم، این عاشق عبدالکریم حائری عرض کردم پدر مادرش بچه دار نمی شدند، بعد پدرش یه وقت به زنش میگه که شما راضی هستی من برم یه زن دیگه بگیرم شاید خدا به اون بچه بده؟ میگه اشکال نداره. ایشون میره یه خانومی رو صیغه میکنه که خدا بهش بچه بده. اون خانومم از شوهر قبلی یه دوتا بچه داشته، بچه یتیم بودن دیگه، پدرشون مرده بوده. این بچه ها رو میذارن حالا توی یه اتاق در قفل میکنن روشون، و بعد این آقای عاشق عبدالکریم میره پلوی زن صیغه‌ای تو اتاق دیگه. حالا که میرن تو اتاق، این بچه ها بنامان گریه کنند و داد و فریادشون در میاد. عاشق عبدالکریم میگه خدایا من اصلا بچه نخواستم، اگه میخوای به من بچه بدی از همون زنم بده، اگه نمیخوای بدیم که هیچی. پدرش بعد میگه دو تا بچه یتیم و ما حالا کاری کردیم دارن گریه میکنن، این خوب نیست. و خلاصه اصلا هیچ کاری هم انجام نمیده و بلند میشه میره. میگن همون شب خدا از همون زن اول بچه بهش داد، همین عاشق عبدالکریم. خلاصه همون شب اون زن اول بچه دار شد و بچه دار شده این عاشق عبدالکریم متولد شد، که عاشق عبدالکریم و خیلی شلوغ میکرده زینب. بعد یه موقع عاشق عبدالکریم تو نجف بوده، خواب میبینه، تو خواب بهش گفتن که 10 روز دیگه میمیری. اینم از بس طلب شلوغی بوده اصلا یادش میره، اصلا این خواب فراموش مونه. ده روز دیگه با طلبا میره بیرون نجف بگردند و نمیدونم تفریح و این حرفا، ایشون یه دفعه مریض میشد و هی میگه سردمه سردمه. اون طلبا لباساشون رو در میارن، این میپوشه لباسای اونا رو میشه، هی بازم میگفته سردمه سفلانو، تا میافتد و دیگه اونا فوری الاغ یا اجاره میکنند و اینو سوار الاغ میکنن میارندشون خونه شون. حالی که میارن عاشق عبدالکریم تازه یادش میفته اما در روز پیش خواب دیدم که گفتن میمیری در روز دیگه، الانم در روز شده. دوباره پیش خودش میگه نه این حرفا معلوم نیست درست بشه. خلاصه میکشندش رو به قبله و فلان و فلان و دیگه در حال مردن بوده، هی خودشم پیش خودش میگفته نه اینا شوخیه این حرفا نیست. یه مرتبه میبینه که اسرائیل اومد که جونشو بگیره، باز عاشق عبدالکریم میگه نه اینا شوخیه معلوم نیست جدی باشه. اسرائیل هی شروع میکنه به قبض روح و بنا میکنه قبض روح بکنه دو فلان و یه دفعه عاشق عبدالکریم به ذهنش میاد که نه دیگه از شوخی رد شده، دیگه داره جدی داره منو قبض روح میکنه. زن و بچه هم داشتن گریه میکردن. عاشق عبدالکریم متوسل میشه به سید و شهدا، تو دلشو میگه یا ابا عبدالله من کاری بر آخرتم نکردم. اینه تو دلش متوسل میشه، یه دفعه میبینه یه فرشته اومد و یه فرشته به اسرائیل گفت که اینو قبض روح نکن، عمرش برگشت، سید و شهدا شفاعت کرده. خرس اسرائیل هم ول میکنه و میره و این زنده میشه. بعد میگه که حالا دیدم که خب الان اگه من بلنشم که زن و بچه از ترس دق میکنم میره. همینجور تا یه ساعتی میخوابه، بعد از یه ساعت یه لحظه انگشت پاشه یه تکون میده، یکی میگه نمرد و یکی میگه زنده شده، یکی میگه نشد و اشتباه شده فلانو. دوباره یه مقدار زیادی صبر میکنه، یه انگشت شد دوباره تکون میده. خلاصه تا یه مدتی اینجوری تا کم کم بلند میشه که این زن و بچه نترسن. بله. و بعد تا خلاصه بلند میشه میاد ایران و حوزه رو درست میکنه، و این حوزه به خاطر این توسل ایشون به سید و شهدا علیه السلام بوده. خیلی خوب. و ما جعلنا الرؤیا التي اریناك الا فتنة للناس و شجرة الملعونة في القرآن. یعنی چی؟ میگه که فیه اقوالون، چند قوله. قول اول اینه که این رؤیا یعنی چی؟ رؤیا یعنی همین که پیغمبر اکرم به معراج رفت و مراد به رؤیا رؤیت العین، یعنی خواب نبوده سا به چشم دیده. و هیه این رؤیا همونیه که ذکر شد در اول سوره که من اسراء النبی صلی الله علیه و آله، که پیغمبر اکرم معراج رفت از مکه به بیت المقدس و از اونجا هم رفت به آسمان ها رفت، خوابم نبودم بیداری بود. پس چرا میگیم رؤیا؟ چون شب بوده میگیم رؤیا، نه اینکه خواب بوده سا. فی لیلت واحدت الا انه لما را ذالک لیلا، چون پیغمبر اکرم تو شب این رو دید و صبح تعریف کرد، اینو میگن خواب. ولی خواب نبوده سا، بیداری بوده سا. الا اینکه پیغمبر این رو در شب دید و خبر داد به این مطلب حین اصبح، صبح، هنگامی که صبح کرد، سماها رؤیا. پس این که میگیم رؤیا نه یعنی خواب، مطلبی را که شب دیدی و صبح تعریف کردی. و سماها فتنتن، خدا میفرماد این فتنه هم هست، لأنه اراد بالفتنه الامتحان. حاجه شما فرمودید فتنه به معنی امتحان، یه همینا فتنه به معنی امتحان. و شدت تکلیف، لیعرز المصدق بذالک لجزیل ثوابهی و المکذب لعلیم عقابهی. اینو میگیم فتنه است، یعنی هر که اینو قبول کرد در معرض ثوابه، هر که اینو قبول نکرد در معرض عقابه. تا در معرض قرار بدن. هر کسی که تصدیق میکنه و قبول میکنه در معرض ثواب قرار بگیره، هر کی هم تکذیب میکنه علیم عقابش. و این است معنای قول ابن عباس و سید ابن جبیر و حسن و قتاده و مجاهد. پس قول اول این شد که این رؤیا خواب نبوده، بیداریه. این قول اول شد. قول دوم اینه که نه، واقعا پیغمبر خواب دید. حالا این خیلی، حالا شما پس طرفدار ابن عباس. قول دوم ابن عباس اینه که نه، واقعا پیغمبر خواب دید، توی خواب دید که مکه رو فتح میکنه، توی خواب دید که بوزینه ها روی منبر پیغمبر میروند، این خواب بوده. قول دوم اون چه است که روایت شده از ابن عباس در روایت دیگری که انها رؤیا نومه، این یه رؤیای خواب بوده. رآها، پیغمبر خواب دید، انهو سید خل و مکته و هو بالمدینه، پیامبر تو مدینه بود و خواب دید که وارد مکه می شود. نه نه ارتباطی نداره. بله. فقصده ها، بعد پیغمبر خواب دید که حالا قصد کرده که بره مکه، قصد کرده بره مکه. فصده ها المشرکون، مشرکین هم نگذاشتن پیغمبر برود مکه تو سال حدیبیه، اندخوله ها از دخول مکه نگذاشتن بره دیگه. بعدم یه عده بنا کردن مسخره کنن، گفتن که مثلا یا رسول الله شما گفتی که من خواب دیدم میرید مکه رو میگیرید، پس ما که نتونستیم مکه بریم، چون پیغمبر نتونست بردی. پیغمبر اکرم فرمود که بله، من گفتم که مکه میرویم، اما نگفتم که امسال میریم. که خب حالا امسال رفتیم نشد، انشاءالله سال دیگه میریم. و سال بعدم رفتند و مکه رو گرفتند. حتی شک قومون، یه ده شک کردن و دخلت علیهم و شبهه، شبه هم براشون پیش اومد که پیغمبر گفته میریم مکه پس چرا نرفتیم. فقالو یا رسول الله، یا رسول الله الیس قد اخبرتنا، یا رسول الله مگه شما به ما نگفتی انا ندخل المسجد الحرام آمینین، ما میریم به مسجد الحرام و امنیت هم داریم، پس کوه نشد که. فقال صلی الله علیه و آله، پیامبر فرمود اب قلت لكم انكم تدخلونها الان، مگه من به شما گفته بودم امسال میریم مکه؟ من گفته بودم میرویم مکه، اما گفته بودم که امسال. قالوا لا، گفتن نه نگفته بودی امسال. پیغمبر فرمود فقال لن ندخلنها ان شاء الله، حتما هم داخل مکه خواهیم شد ان شاء الله. و رجع، پیغمبر امسال برگشت. ثم دخل مکه فی العام القابل، سال آینده رفت مکه. فنزل، وقتی حال رفت مکه این آیه نازل شد لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق، اون رؤیایی که پیغمبر دیده بود به حق بود، تصدیق شد. و هو قول الجبائی و ابی مسلم و انما کان فتنتن و امتحانن و ابتلاءن لما ذکرن. علت اینم که میگیم فتنه است اینه که یه عده به پیغمبر شک کردن، یه عده گفتن که نه هرچی پیغمبر بفرماید همون درسته. قول سوم اینه که این رؤیا همون که بوزینه میره رو منبر، ان ذالک رؤیا رآها النبی صلی الله علیه و آله فی منامه، این یه خوابی بود که پیامبر تو خوابش دید. خوابم این بود ان قرودا تسعد منبره و تنزل، یه بوزینه هایی هم میرن روی منبر و میان پایین، بوزینه های همون معاویه و یزید و اینا، این بوزینه ها. بله نبوت، تو نبوت. فصاعه ذالک و اغتم به، پیغمبر ناراحت شد، غم گرفتش که بوزینه رو منبر من میرد و میاد. بر روا سهل بن سعد ان ابیه، سهل از پدرش نقل کرده که نبی صلی الله علیه و آله رها ذالک. یه خوابی اینجوری دید که بوزینا میرن و منبر میان، دیگه پیغمبر به قدری ناراحت شد که دیگه تا آخر عمرش نخندید و قال انه صلی الله علیه و آله پیامبر لم یسمع بعد ذالک ذاهکن حتی ماته، اصلا دیگه شنیده نشد پیغمبر خنده بکنه تا موقعی که دنیا رفت، یعنی اینقدر ناراحت شده بوده. نه بله کتاب منم لم یستجمع غلطه، لم یسمع شنیده نشد پیغمبر خنده بکنه. و روا سعید ابن یسار یا سعید ابن مسیب، سعید ابن مسیب نقل کرده همین را و از امام پنجم و امام ششم علیهم السلام هم روایت شده که همین خواب بوزینه ها را پیامبر دید و قالو علا هازت تعبیر، طبق این تعبیر که بوزینه ها را خواب دید، ان شجره الملعونه في القران هي بنو اميه، شجره ملعونه یعنی بنی اميه، اخبره الله سبحانه بتغلبهم على مقامه، خدا داره به پیغمبر خبر میده که این بنی اميه سر جای تو میشینند، روی منبر تو میرند، سر جای تو میشینند، و قتلهم ذريته، بنی اميه سید الشهدا را امام مجتبا را شهید میکنند. همین بله 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 بله. روی عن المنهال ابن عمرو، منهال میگه که من رفتم خدمت امام سجاد سلام الله علیه، دخلت علی علی ابن الحسین علیه السلام فقلت له، از کدم آقا حالتون چطوره؟ اما فرمود میخوای حالمون چه جور باشه؟ گفتم کیف اصبحت یا ابن رسول الله، فقال اصبحنا والله بمنزلت بنی اسرائیل من آل فرعون، ما شدیم مثل بنی اسرائیل در برابر این فرعون ها، یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، مردانمون را میکشند، زنها را نگه میدارند، و اصبح خیر البریت بعد رسول الله امیر المؤمنین، که بهترین خلق خداست بعد از پیامبر، یلعن علی المنابر، رو منبر لعنت میشه. توی کوفه 6 تا مسجد هست که بهشون میگن مساجد ملعونه، مسجد مستحبه ولی این 6 تا مسجد اصلا مکروه آدم بره توشون نماز بخونه. یکیش اینه، یه امام جمعه ای نماز جمعه رو که خوند، حالا که تو خیابون داشت می اومد بره خونشون، یکی به امام جمعه گفت که شما تو خطبه نماز جمعه حضرت علی لعنت نکردی، گفت ای یادم رفت، همونجا تو خیابون وایساد 12,000 بار حضرت علی لعنت کرد. بعد اونجا رو یه مسجد ساختن، اسم مسجد رو گذاشتن مسجد و لعنه. 6 تا مسجد اینجوری هستن. اصبح خیر البریت بعد رسول الله صلی الله علیه و آله یلعن علی المنابر، رو منبر لعنت میشه حضرت علی. و اصبح من یحبنا منقوسا حقه بحبه ایانا، هر که شیعه ماست، هر که ما رو دوست داره حقوقش قطع میکنند، هر کسی که ما رو دوست داره ناقص میشه حقش به خاطر اینکه ما رو دوست داره، یعنی حقوقش از بیت المال قطع میشود. و قیل للحسن یا ابا سعید قتل الحسین ابن علی علیه السلام، یک کسی به حسن بصری گفت که یا ابا سعید، یکی به حسن بصری گفت قتل الحسین، سید الشهدا شهید شده. فبکا، حسن بصری گریه کرد، حتی اختلج جنبه، این دوتا طرف پهلوهاش هی میلرزید میلرزید، یعنی هی اینجوری بالا بالا میشد از گریه. ثم قال، بعد حسن بصری گفت که واز الله لأمت قتلت ابن دعیه ها ابن بنت نبیها، چقدر ذلت است برای یک امتی که پسر زناکارش پسر پیغمبر را بکشد. قتل ابن دعیه ها، ابن دعیه ها یعنی عبیدالله ابن زیاد، دعی یعنی کسی که پدرش معلوم نیکیه، بعد یکی میگه این بچه منه، اینو میگن دعی. وا زلا، چقدر ذلیل است. بکشد پسر دعی امت، دعی یعنی اونی که پدرش معلوم نیکیه، یه مردی میگه نه عبیدالله یزید، نه عبیدالله ابن بنت نبیها، پسر دختر پیامبرش را بکشه. و قیل، بعضی گفتن این شجره ملعونه، بعضی گفتن شجره ملعونه یعنی شجره زقوم، ان ابن عباس و حسن بصری. بعضی هم گفتن شجره ملعونه یعنی یهودی ها، یهودی ها یا بنی امیه یا هرچی، ان ابی مسلم. و تقدیر الآیت، معمولا میگن که این بنی امیه اصلا عرب نبودند. الله مجلسیم تو بهاری جا میگه که دست یهودی ها تو قتل سید و شهدا هست، یهودی ها تو قتل امام حسین دخیل بودن. این علتش اینه دیگه، تو بهرحال عرب اینجوری بود که اگر یه کسی مهمانشون بود، این عیب بود براشون که مهمان را پذیرایی نکنند، این خیلی بد بود برای عربا. حتی اگر یه کسی مثلا از یه نفر یه چیزی میخواست و اونم نمیداد، مثلا فرض کنید این از اونها آدم کشته، به اونها میگفتید رضایت بدید، میگفتن نمیدیم، عربا این کلک میزده، از این کارو میکنن، میگفت صبر کنیم موقع ناهار بشه میریم خونشون، میگیم ببخشید ما آدم کشتیم، اگه گفت که نه نمیبخشیم، میگیم ما ناهار پس خونتون نمیخوریم، و او بر این که ما ناهار بخوریم حتما رضایت میده. اینجوری خیلی بود اسلام، مثلا زمان پیغمبر، پیغمبرم همین کارو میکرد، میرفت دم باغ یه نفر مینشست، صاحب باغ میامد میگفت که آقا تشریف بیار توی باغ یه چیزی بخور، پیغمبر میفرمود که نه تو کافری من نمیام. او میگفت ای ببر من، شما اینجا باشی هیچی سر سفره من نخوری. پیغمبر میفرمود اگه مسلمان شدی میخورم، اگه نه نمیخورم، و او حتما مسلمان میشد. یعنی خیلی بد بود براشون که مهمانی بیاد چیز نخوره، و بنی امیه این رسمو نداشتند. شاهده اینه که اینا اصلا عرب نیستند. بله؟ نه معلوم نه، اینا مثلا عبدی بودن از جایی اومدن. قریش اینا را به عنوان تبنی، تو قرآن هست یه تبنی، یعنی کسی را به عنوان فرزند بپذیرند. نه نیستن. و تقدیر الآیه، و تقدیر الآیه، تقدیر آیه نسا، و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک و شجرة الملعونة الا فتنة للناس. ابو جهل لعنت الله علیه بنا که مسخره کنه، گو این پیغمبر هی میگه که جهنم یه آتشی داره که سنگو میسوزونه، سنگو آب میکنه، بعد میگه وقت توی این جهنم یه درخت هست، جهنمی که آتشی سنگو میسوزونه وقت درخت توش دیگه چجور در میاد. ابو جهل اینا رو مسخره میکرد، میگه تقدیر آیه اینه که چگونه قرار دادیم، قرار ندادیم خوابی رو که دیدی با اون شجره ملعونه رو الا فتنه تن لناس. اینا فتنه است، درخت توی جهنم و فتنه نه، یعنی درخت، درخت تو جهنم یعنی شجره خبیثه ملعونه بنی امیه، اینو میگیم درخت. قالو و انما سمی شجره تو زقوم فتنه تن، شجره زقوم رو بهش میگن فتنه، لان المشرکین، چون این ابو جهل میگفتن که ان النار تحرق الشجره، آتش درختو میسوزونه، فکیف تنبت الشجره فی النار، وقت درخت شد چجور تو جهنم در میاد، اونم تو آتش جهنم. جوابش اینه که این درخت از این درخت ها نیست، یعنی شجره ملعونه بنی امیه. و صدق بها المؤمنون، مؤمنین این آیه رو میپذیرفتن، مشرکی مسخره میکردن. رویه روایت شده که ابو جهل لعنت الله علیه میگفت که ان محمد صلی الله علیه و آله پیامبر یوعدکم به نار تحرق الحجاره، هی به شما میگه یه آتشیه که سنگو میسوزونه، بعدم میگه ثم یزعم انه تنبت فیها شجره، بعدم میگه یه جهنمی که توش درخت در میاد. ابو جهل اینا رو مسخره میکرد. و قوله فی القرآن، این که میگیم فی القرآن، شجره ملعون فی القرآن، معناه معناش اینسا، یعنی التی ذکرت فی القرآن، درختی که تو قرآن نامش اومده. و نخذفهم، نخذفهم یعنی نرهبهم، میترسانیم اونها رو، به ما نقص علیهم من هلاک الامم الماضیه، میترسانیم این که بین قبلی ها رو خدا چجور هلاک کرد. و قیل به ما نرسل من الآیات، نخذفهم به این آیاتی که میفرستیم، فما یزیدهم، پس اضافه نمی کند این تخفیف الا طغیانن کبیرن، به جای این که بترسن تازه سرکش تر می شوند. ای اتاو فی الکفر عظیمن، سرکشی می کنند در کفر، زیاد سرکشی. و تمادین فی الغیه کبیرا، تمادی یعنی گردن کشی، تمادی مد دادن کشیدن، سرکشی میکنن در طغیان خیلی زیاد. لعنهم لا یرجعون عنه، چو از کفر بر نمیگردن. خلاصه وقتی میگیم شجره ملعونه یا شجره زقوم توی جهنم، به جای اینکه بترسند تازه مسخره میکنند. خب حالا چجور الان تو این آیه گفتیم که شجره ملعونه تو جهنم نه یعنی درخت اصطلاحی، شجره همون مثل شجره انسانی، همون شجره نامه که میگن دا اونجوری، الان شجره رو تعبیر کردم. حالا این آیه هم همینطوره. آیه بعدی، و از قلنا للملائکت اسجدوا لآدم، به ملائکه گفتیم که سجده کنید بر آدم، فسجدوا، سجده کردن، الا ابلیس، ابلیس سجده نکرد و گفت که اسجدوا لمن خلقت طینا، آیا من سجده کنم برای کسی که از خاک آفریدی؟ قال، ابلیس گفت که اینو، این خاکا رو، اینو من سجده کنم؟ قال ارائیتک، خدا یا به من بگو این آدم خاکی این از من بهتره که من سجدش کنم؟ ارائیتک، به من بگو ببینم، هازلزی کرمت علیه، این همه آدمیه که تو بر من ترجیحش میدی؟ بعد میگی من اینو سجده کنم، یعنی او از من بهتره. لئن اخرتنی الی یوم القیامه، اگه به من مهلت بدی تا روز قیامت، لأحتنکن ذریته الا قلیلا، همه نسلشون افسار میزنم بهشون، افسار به ذریه او میزنم، میکشم دنبال خودم. لأحتنکن، افسار میزنم به ذریه‌اش، هم لام تأکید داره هم نون تأکید، حتما این کار رو میکنم، الا قلیل را. شنیده دیگه میگن که یک کسی ابلیس رو خواب دید، دید که یه مقدار تناب پاره پاره دستشه، گفت که چی شده کجا میگه، گفت که رفته، ابلیس گفت که رفته بودم شیخ انصاری یا این افسارا رو بهش زدم، داشتم میکشیدمش که ببرمش به گناه، یه دفعه شیخ همش رو پاره کرد و در رفت. بعد این بابا که خوابیده بود گفت که خب افسار من کدومه، گفت تو که افسار نمیخوای که، تو خودت میای. اینا همه از همین آیه این خوابا درست شده سا، حالا خودم میدونه. حالا از کجا میدونست که حالا این حرفو من قبول ندارم، ولی این حرف امام خمینی دیه. امام خمینی الان شاید تو ذهن شما هم همینه که ابلیس مثلا خیلی عالم بوده ولی عمل نداشته، یا مثلا ابلیس خب به هر حال 6000 سال توی آسمان بوده علم داره، یا این همه سال زنده است برام آدم ها رو میبینه علم داره. این قصه رو شنیده دیگه، یکی به امام خمینی گفت که آقا دعا کن عالم ترین شخص من باشم. امام خمینی بهش گفت که خب ابلیس عالم ترین شخص بود، حالا چه فایده ای داشت؟ شما دعا کن که عاقبت به خیر بشی، نه اینکه دعا کن که عالم ترین آدم بشی. این حرفا همه معنیش اینه که امام خمینی معتقد بود که ابلیس چیه؟ عالمه. ولی من احتمال میدم که نه، اینا اشتباه است، درست نیست. ابلیس جاهل است، حسابی هم جاهله، نفهمه، خیلی هم نفهمه. علتش اینه که اولا ابلیس رفت سراغ قیاس، همین قیاس ابو حنیفه، گو این از خاک، من از آتشم، آتش بهتر از خاکه، پس من بهترم. این قیاسه دیگه، قیاسه، برهان که نیست. هر کم میره سراغ قیاس عالمه یا جاهله؟ جاهله دیگه. اصلا نفس کفر خودش جهله، کسی که عالم باشه که کافر نمیشه، جاهله که کافر میشه. یعنی من تصورم اینه که ابلیس رو باید بگیم جاهل بود، خیلی هم جاهل بود، ولی خب خود جاهل بودیم میگیم نمیشه به جاهل بگی نماز بخون؟ خب باشه، نه یا مشابهت اون که دلیل نمیشه که، نه نه اون که دلیل. شما یه بابایی را، یه امام جمعه را دعوت میکنی، نهار بش بدید، محافظش هم میارید، سریع صبرم منشین، اون محافظه یعنی علمش با این مساویه که با هم سریع صبر نشستن؟ نه خیر، خیلی اقدام محافظه بیارد. نه ابلیس هیچ سواد نداشت، جاهله به تمام معناست. خلاصه خدا هم فرمود که حالی که میخوای افسار بزنی ها، خدا هم فرمود قال اذهب فمن تبعک منهم، هر کی هم دنبال تو بیاد فان جهنم جزاؤکم جزاء موفورا، جهنم جزاتون یه جزای کاملی هم هست، یعنی حسابی جزاتون میده. جاهل متکبر بوده. بس چی چیه؟ نه این که داره میگه همه رو گول میزنم، این معنیش نیست که یعنی راست بگه، خوش آیدم دروغ داره میگه. چرا نه، جاهله، ولی خب جاهل رو گاهی بهش میگوین میشه عالم، ولی حالا به علمش عمل نمیکنه، بهش میگن سجده بکن نمیکنه. بس تفزیز یعنی بخوان ای ابلیس، بخوان من استطعت منهم، هر کیا تونستی به صوت که با صدای خودت همه رو دعوت کن به بدی. صوت ابلیس هم یعنی چی؟ با صدایت همه رو بخوان، همین موسیقی صدای ابلیسه دیگه، دروغ صدای ابلیسه، کلک صدای ابلیسه. میگه با صدای خودت همه رو دعوت بکن و اجلب علیهم به خیلک و رجلک، همه رو سواره و پیاده خودت رو به کار بگیر و همه رو دعوت کن. سواره های خودت و پیاده نظام خودت همه رو بیار و مردم رو بکش به طرف گناه، و شارک هم فی الاموال والاولاد، شریک مردم بشو در مالشون، در اولادشون، و ادهم، همین مثلا فرض میگه موقع مثلا هم بستر شدن اینا بسم الله نگویی ابلیس شریک میشه دیگه، و ادهم بهشون وعده بده و ما یعدهم الشیطان و الا غرورا. شیطان وعده هاشم همش فریبه کلک. ان عبادی، ای کسی بنده من باشه، لیس لک علیهم سلطان، تو زوری به او نداری، زورت به او نمیرسه. و کفا بربک وکیلا. القراعتو قرع حفظ، این شارکون به خیل که و رجلک یا رجلک، میگه قرع حفظ گفته رجلک به کسر جیم رجل، بقیه گفتن رجل. اجلب علیهم به خیلک و رجلک. حالا یه شعری مغنی ابن هشام رو خوندید دیگه، خواهی یادتونه؟ یعنی تو مغنی ابن هشام یه شعری داشتم، خیلی شعر قشنگی بود، میگفت که علیه ازا ما زرت و لیلا به خفیتن زیارت و بیت الله رجلانه. همین رجل، رجلانه حافیا. من قسم خوردم نظر کردم که یه بار لیلا را مخفیانه ببینم پیاده مکه خواهم رفت. یه پیاده مکه رفتم برای دیدن لیلا. خیلی الحجتو، همین کلمه رجلانا، رجل. من سکن الجیم، هر کس میگه رجل، رجلان که تو مغنیم میگفت رجلانا، فهو جمع و راجل، رجل جمع راجل، راجل یعنی پیاده، پس رجلم یعنی پیاده ها، گفتم پیاده نظام. مثل راکب جمعش میشه رکب، صاحب جمعش میشه صحب، تاجر جمعش میشه تاجر. این در صورتی که بخونیم رجل. و اما اگه بخونیم رجل، و اما قرائت و حفظ به کسر الجیم رجل. فروا ابو علی عن ابی زید، ابو علی از ابی زید نقل کرده، میگه رجلون رجل، رجلون رجل لراجل. گاهی هم میگیم که رجلون رجل، یعنی رجلون پیاده. یقالو جا انا حافیان رجلن، پس اونجا رجلون رجل، جا انا حافیان رجلن، آمد پا برهنه رجل، سوارم نبود پیاده بود. و انشده، این شعرم نقل شده، اما اقاتل و اندینی علا فرسی ولا کزا رجلن الا به اصحابی. رجلن میگه من از دین خودم دفاع میکنم، میجنگم، هم با سواره ها میجنگم، هم با پیاده ها. اما و قاتلو می جنگم ان دینی علا فرسی، سوار اسبم و دینم می جنگم و دفاع میکنم، ولا کزا رجلن، و نه همچنین رجل پیاده را، الا به اصحابی، مگر با اصحاب خودم، یعنی با اصحاب خودم می جنگم. و شاهد سرین که کلمه رجل یعنی پیاده. که انهو قال، گویاد من یه شعر نسا، میگه من می جنگم هم با سواره ها می جنگم هم با پیاده ها. او قاتلو فارسن و راجلن، سواره و پیاده را. و ربا ابن جنی ان قطرب، ابن جنی از قطرب نقل کرده که انهو قال، گفته الرجل یعنی الرجال، رجل یعنی مردها، ما تا حالا گفتیم رجل یعنی پیاده سوار، ایشون گفته رجل یعنی مرد. و علیه قرائت و اکرمه و قتاده، که اکرمه و قتاده اصلا آیه رو خوندن به خیلک و رجالک، به خیلک و رجالک، این شاهدش. قال زهیر فی رجل، زهیر درباره رجل این شعر رو گفته، گفته هم زربو ان فرجها به کتیبتین که بیزا هرسین فی جوانبه هر رجل، رجل. میگه هم زربو، اینا زدند، جنگیدند. انفرجها یعنی از دامن کوه جنگ کردند، تو دامن کوه به کتیبتین، با یک کتیبه، با یک کتیبه ای که کبیزاء هر سن، مثل بالای کوه. بیزا، بیزا نه یعنی سفید، اون بالای کوه، که بالای کوه نه که نقطه نشان و پیداست، بیزا یعنی اون بالای هرس، هرسم یعنی کوه، مثل بالای کوه. فی جوانه به هر رجل، که در اطرافش هم نگهبان مرد آدم دورش باشه. اللغتو، لغات آیه. آره، پس بعضی ها گفتن که رجل به معنی مرد، بعضی هم گفتن که رجل به معنی پیاده سوار، پیاده. اولی این بود، رجل یعنی آدمی که جنگ جوه اما پیاده است. دومی که نه، رجل یعنی مرد، حالا میخواد جنگ جو باشه میخواد نباشه. اللغتو احتنکنه یعنی چی؟ احتنکنه رو گفتیم یعنی افسار میزنم. الاحتناک یعنی الاقتطاع من الاصل، یه چیزی رو از یه جای بکنی. ابلیس میگه من افسار میزنم، اینا از اینجا میکنم میبرمشون جای دیگه. یقالو احتنک فلانون ما اند فلان، کند فلانی اون چی که نزد فلان کس بود، من مالن او علم، مال او را، علم او را کند. از تقصاه و فاخذه کله، وقتی یک کسی بگیره دورش بکنه و کل اون چی که داره ازش بگیره. پس استقصاه یعنی دور بکنه و همه چیز او را از او بگیره. پس ابلیس میگه همه چیز شما را از شما میگیرم، همه چیزتون رو میگیرم. و احتنک الجراد و از زر، ملخ وقتی بیا تو زراعت چیکار میکنه؟ هر چی هست از بین میبره، از بیخ همه رو میکنه. ازا اکلهو کلهو، همشو بخوره. قال شاعر اشکو الیک سنتن قد اجحفت، جهدن الى جهدن بنا و ازعفت، بحتنکت اموالنا و جلفت. یعنی احتنکت، احتنکت یعنی چی؟ یعنی ریشه شکن، همه چیزشو برد. اشکو الیک سنتن، شکایت میکنم به تو یک سنتی را که اجحفت، اجحاف کرده. جهدن الى جهدن بنا، تلاش کرده ما را تو سختی بیاندازه، و از افت ما را ضعیف کرده. و احتنکت اموالنا، اموال ما را نابود کرد. و جلفت، جلفتم یعنی نزعت، کند. و قیل انهو، بعضی هم گفتن که این لاحتنکنه ها، این شطور را، گاهی وقتا تناب رو، افسار رو تو سراخ دماغش میاندازند، گاهی هم به لبش، لبش رو تو رو سراخ میکنن، تناب رو میاندازند تو لبش، که خلصه خیلی کنترل شدید باشه. میگه بعضی ها گفتن که این لأحتنکنه من قولهم حنک داب یهنکوها، حنک یهنکو یعنی چی؟ ازا جعل فی حنک هل اسفل حبلن یقودو ها بهی، وقتی تو این لب پایینش یه تناب بگذاره، افسار بگذاره که بکشدش ها. یعنی ابلیس هم میگه به این لبتون افسار میزنم و میکشم دنبال خودم. موفور هم یعنی جزاء موفورا، موفور یعنی کامل، المکمل. یقالو وفرتوهو، وفرتوهو افرهو، وفر یعفرو، افرو فعل مضارع متکلم، وفرن. قال زهیر و من یجعل المعروف من دون ارزه یفره و من لا یطق شتم یشتم، هر کس به مردم فحش بده فحشم میشنود، هر کس به ناموس دیگران توهین بکنه به ناموس خودش توهین می شود. هر کس قرار بدهد معروف را من دون ارزهی در برابر ارز خودش، یفرهو یعنی کامل اون معروف را قرار بدهد، و من لا یتقی شتم، هر کس از فحش پرهیز ندارد فحش میشنود، یشتمو. ولی استفزاز یعنی چی؟ یعنی ازعاج، مردمو ناراحت بکن بلنشن دنبالت را بیفتند. ولی استنهاز نهزت برخواستن، استنهاز برخواستن، علا خفتن و اسرائن، سبک و با عجله فوری. و اصله القت، معنیش این است استفزز به صوتک، یعنی مردم عجاب بکن دنبال خود را بینداز، قط کند جاش. و تفزز صوب یعنی چی؟ یعنی ازا تخرقه، این آدم از اونجا بکنه، از اونجا پاره کنه، لباس رو پاره بکنه. و فزز توهو تفزیزن یعنی چی؟ یعنی او را جدا کردم. فکأن معنا استفزهو، معنای استفزهو یعنی استزلهو، لغزاند او را، به قطعهی ان سواب، از راه حق جداش کرد. و رجلون فز یعنی رجلون خفیف، اون که باد هیل راحت میبردش. خدا داره به ابلیس میگه مردم را اینه باد، که چجور باد یه کاغذ و پنبه رو هی بر اوبر میبره، تو میجوری ببرش رو. استطاعت هم یعنی قوتون تنطا و به هل جواره للفهم، استطاعت هم یعنی یه قوهی که مطیع باشه، تنطا و مطیع شود به وسیله اون قوه جواره انسان برای یه کاری. و منه تو و طاعت، تو و طاعت و اینا که انقیاد للفعل، اینم منیش امینه. اجلب علیهم یعنی چی؟ اجلب از سوق به جلبتن، از سوق و به جلبتن من از سوق، نه سوق نه سوق، کشیدن با یک تنابی از طرف سائق، از طرف اون چوپان با یه تنابی که بکشه. ول جلبه شدت و صوت، صدای بلند رو هم میگن جلبه. قال ابن الاعرابی، ابن اعرابی میگه اجلب الرجل على صاحبه، یعنی چی اجلب الرجل على صاحبه؟ یعنی اذا تبعده بالشر و جمع علیه الجيش، یک کسی رو تهدید بکنه و لشکرم برش آماده کنه. پس ابلیس میگیم اجلب یعنی لشکر آماده کن و بترسون و مردم رو دنبال خودت بکش. سلام.